در ساعت 22 ده شب به وقت تهران صدای ما رو در مجله شبانگاهی میشنوید. امروز یک شنبه است، 26 آذر 1396 خورشیدی، برابر با 17 دسامبر 2017 میلادی. من مهرداد قاسم فر هستم. به شنوندگان این مجله 30 دقیقه شبانگاه به وقت ایران خوش آمد میگم. در هر کجا ایران و جهان که هستید در سلامت باشید و آرامش. در 30 دقیقه پیش روی من آخرین خبرها رو در این برنامه خواهید شنید و بعد گزارش‌ها و تحلیل‌های کارشناسان حوزه‌های مختلف رو که امروز میهمان رادیو فردا بودند. اما قبل از اینکه فهرست گزارش‌های این مجله رو اعلام کنم، با همکارم فرهنگ قویمی همراه بشیم و ابتدا مروری کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان. فرهنگ،
با درود فراوان. به گفته مقام‌های پاکستان، حمله به کلیسایی در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان روز یکشنبه دست کم 8 کشته و بیش از 45 زخمی بر جای گذاشت. به گفته پلیس پاکستان، دو مهاجم انتحاری قصد ورود به این کلیسای پر از جمعیت را داشتند، اما با آمادگی محافظان کلیسا یک مهاجم کشته شد و دیگری که زخمی شده بود خود را منفجر کرد. معظم جا انصاری رئیس پلیس این ایالت گفته است از آنجا که اماکن مسیحی هدف اصلی اسلامگرایان تندروست، این کلیسا در آمادگی کامل قرار داشته است. گروه داعش بدون ارائه شواهدی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. در ایران، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین به صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه 48 ساعت مهلت داد تا اسنادش درباره اتهام‌هایی را که اخیراً متوجه او و نزدیکانش کرده ارائه کند.
ما نمیگم در دادگاه صالح، انتظار ندارم از شما، اما حتی اگر در دادگاه فرمایشی تحت امر خودتون ما به این عناوین مجرمانه محکوم شدیم، ظرف 48 ساعت اسنادش رو منتشر کنید، همه بدانند. در غیر این صورت بنده نظرم رو درباره شما و عملکرد شما طی این 8 سال با مردم در میون خواهم گذاشت.
رئیس و مسئولان قوه قضایی هنوز واکنشی به این اظهارات نشان ندادند. پرونده های قضایی حمید بقایی، اسفندیار رحیم مشایی، علی اکبر جوانفکر و شماری دیگر از نزدیکان محمود احمدی نژاد در هفته اخیر به کشمکشی سیاسی بین دو طرف تبدیل شده است. در خبر دیگر، همزمان با انتشار گزارش‌هایی در مورد سکته رضا شهابی فعال کارگر زندانی و خودداری مسئولان زندان رجای شهر کرج از انتقال او به بیمارستان، شماری از تشکل‌های کارگری در ایران و نیز سندیکاهای کارگری در جهان خواستار آزادی فوری او شدند. 5 سندیکای بزرگ کارگری فرانسه نیز در نامه خطاب به آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار توجه ویژه به وضعیت رضا شهابی عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه شدند. این سندیکا پیشتر اعلام کرده بود که رضا شهابی در زندان سکته خفیف کرده ولی به بیمارستان اعزام نشده است. به گزارش گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران فرانسه و اتحاد بین الملل، در نامه ای از رهبران ایران خواستند به رضا شهابی اجازه داده شود برای درمان از ایران خارج شود و به فرانسه برود. نسخه از این نامه نیز برای رئیس جمهوری ایران و رئیس قوه قضاییه ارسال شده است. در خبر دیگر، وزیر کشور ایران از مصوبه دولت برای متوقف شدن کولبری و ایجاد 15 بازارچه مرزی خبر داد و در این حال گفت که این تصمیم آثار اجتماعی و امنیتی در پی خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی روز یکشنبه گفت افرادی با حداقل 3 سال سکونت در روستاها کارت پیلوری دریافت می‌کنند و از بازارچه‌های مرزی کالا را وارد کشور می‌کنند که به گفته وی البته تصمیم داریم این مرزها را ببندیم. کارت پیلوری که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می‌شود به دارنده اجازه مبادلات مرزی می‌دهد. سخنان وزیر کشور ایران در حالی بیان شده که به گفته رسول خضری نماینده پیرانشهر در مجلس، 75 هزار تن در استانهای غربی ایران به کولبری مشغولند. کولبرها که خود را کاسبکار می دانند بیشتر در استانهای آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه به این کار اشغال دارند. در این میان همواره گزارش‌های درباره کشته شدن تعدادی از کولبران بر اثر شلیک ماموران مرزی ایران منتشر می‌شود. در خبر دیگر، آلودگی هوا که روز یکشنبه تعطیلی مدارس ابتدایی و بیشتبستانی در استان تهران را در پی داشت همچنان ادامه دارد و به این دلیل مدارس بسیاری از مناطق استان تهران در همه مقاطع تحصیلی روز دوشنبه هم تعطیل خواهد بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، به نقل از شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، پایتخت ایران در روز یکشنبه 60th روز از هوای آلوده را تجربه کرده است. شدت آلودگی هوا در این روز در حدی بود که اورژانس تهران در 8 میدان اصلی پایتخت آمبولانس‌ها و اتوبوس‌های امدادی مستقر کرد و اعلام شد که تمام بیمارستان‌های تهران برای پذیرش بیماران تنفسی در واقع مداد آمادگی دارند.
سپاسگزارم فرهنگ قویمی و آخرین خبرهای ایران و جهان که از او شنیدیم. و اما در این حال همین خبرها رو به وبسایت ما سر بزنید و اونجا پیگیری بکنید. آنچه که در این مجله خواهید شنید عبارت است از دامنه واکنش به بودجه‌های میلیاردی اختصاص داده شده به اشخاص و مؤسسات مذهبی از سطح جامعه به مجلس نیز کشیده شده. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس میگوید کشور دچار تله فساد شده است. محمود احمدی نژاد در مشاجره جدیدش با رئیس قوه قضاییه هشدار داد که ظرف 48 ساعت اسناد اتهامات علیه او و اطرافیانش را باید منتشر کنند. رحمانی فضلی میگوید کولبری به کلی ممنوع شده و به جای آن 15 بازارچه مرزی احداث میشود. با این مجله شبانگاهی بمانید. پس از آنکه در بودجه امسال دولت برخلاف سالهای گذشته هزینه‌های اختصاص داده شده به برخی اشخاص و مؤسسات مذهبی اعلام شد، اقشار مختلف مردم نسبت به این اطلاعات تازه واکنش نشان دادند. دامنه این واکنش ها حالا در مجلس هم به گوش می رسد. جزئیات بیشتر رو در گزارش نوشین سید حسینی دنبال کنید.
ایرادات یکی از نمایندگان مجلس به نظام اقتصادی کشور روز یکشنبه موجب تنش در مجلس شد. محمود صادقی نماینده مجلس تهران روز یکشنبه با انتقاد از نظام مدیریت کشور آن را موجب استقرار یک نظام اقتصادی رفاقتی و سفارشی عنوان کرد. این نماینده اصلاح طلب مجلس از جمله نتایج حاصل از نظام کلان مدیریتی را رویش یک اقتصاد رانتی و ظهور یک طبقه تازه به دوران رسیده قلدر و باجگیر دانسته است. آقای صادقی از نبود اراده جدی در مجلس برای برخورد با مفسدین گله کرد و خواستار اطلاع نمایندگان از نام کسانی شد که به گفته او 130 هزار میلیارد تومان بدهی معوقه به نظام بانکی در دست آنهاست.
فساد هم فساد میاره. چرا اراده جدی در این مجلس برای برخورد با مفسدان وجود نداره؟ چرا ما همکاری میکنیم با مفسدین؟ چرا از افشای نام بدهکاران کلان هراس داریم؟ آیا شما نمایندگان اطلاع دارید که 130 هزار میلیارد تومان بدهی در واقع بدهی های معوقه به نظام بانکی در دست چه کسانی گردش میکنه؟ نامشون افشا نشه، ما نمایندگان که باید اطلاع داشته باشیم.
به عقیده فریدون خواند، تحلیلگر اقتصادی ساکن فرانسه، نمایندگان مجلس از نظارت بر بخش اعظمی از خزینه های کشور ناتوانند.
بخش بزرگی از خزینه های کشور اصولا از هر نوع نظارتی فرار میکنه و نمایندگان مجلس حاشیه مانوری ندارن برای اینکه بر این بخش بزرگی از بودجه نظارت بکنن. به عنوان نمونه، حدود 770 هزار میلیارد تومان، یعنی تقریبا معادل 66-67% بودجه اختصاص داره به شرکت های دولتی، بانک های دولتی، و اینها فقط و فقط به صورت فرمایشی این 770 هزار میلیارد تومان در لایحه دولت بودجهش به مجلس تقدیم شده. چون که لایحه بودجه از دو بخش تشکیل میشه که یکی بودجه شرکت های دولتیه، همین 770 هزار میلیارد تومان، و دوم بودجه عمومی کشور. اون چیزی که مجلس بر اون نظارت میکنه فقط بودجه عمومی کشوره، یعنی حدود 30% کمی بیشتر از 30% بودجه.
اعلام بودجه نهادها و سازمانهای مذهبی و مراکز وابسته به آنها واکنش‌های زیادی را در میان اقشار مختلف جامعه برانگیخت. حالا هم نوبت مجلسیان است که خواستار شفاف سازی شوند. محمود صادقی، عضو فراکسیون امید مجلس، روز یکشنبه در نسخه خود نظام مالی مجلس را غیر شفاف خواند و مجلس را عصاره شورای نگهبان دانست.
آیا مجلس عصاره فضائل ملت است؟ ما عصاره فضائل شورای نگهبان هستیم. بیاییم شفافیت را از مجلس آغاز کنیم. نظام مالی مجلس غیر شفاف است. چرا اجازه نمیدهند بودجه سالانه مجلس به طور شفاف حسابرسی بشه؟ آیا شما نمایندگان مجلس در جریان حسابرسی های سالانه بودجه مجلس هستید؟
این سخنان با اعتراض علی عدیانی راد، نماینده قائم شهر مواجه شد که اساره شورای نگهبان بودن مجلس را مورد سوال قرار داد.
این ادبیات که ما شما نمایندگان و مجلس اساره ملت نیست بلکه اساره شورای نگهبانیم، این حرف یعنی چی؟ اگر من گوینده مجلس رو و خودم رو اساره شورای نگهبان میدونم، سوال اینجاست، اگر این گونه باشد آیا حضور شما مشروعیت داره اینجا؟
حسین نقوی حسینی، دیگر نماینده اصولگرای مجلس، هم در واکنش به سخنان آقای صادقی نسبت به شنیده شدن مذاکرات صحنه علنی مجلس توسط مردم و قضاوت آنها در این باره هشدار داد. محمود صادقی از آنچه توزیع نامناسب اعتبارات در بودجه‌های سالانه خواند انتقاد کرده و آن را موجب بروز عدم توازن در طبقات اجتماعی خواند. تغییر رحمانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، شرط دریافت بودجه از دولت را پاسخگویی به دولت می‌داند.
نهادهای از دولت در ایران پول می‌گیرند که به حکومت پاسخگویند، یعنی به آقای خامنه‌ای پاسخگویند، و در معمولاً در ردیف بودجه وقتی شما بگید که بودجه می‌دهی باید او پاسخ بدهد. قانون بودجه اینه که چه کرده در آخر سال. اینا به دولت پاسخگو نیستند. پس اینجا دو تا مشکله. چرا اصلا این نهادها پول داده میشه و چرا اینا به دولت پاسخگو نیستن؟ بعد از طرف دیگه در افکار عمومی میگه به درستی آقا به بعضی نباید یارانه داده بشه. خب اگر به بعضی نباید یارانه داده بشه، به بعضی از این نهادها هم نباید کمک بشه. این یه دو تا نتیجه داره. یا سال بعد جلوی این کارو میگیرم یا شفافتر میکنه. به تبع جامعه مدنی با حساسیت خودش، نماینده ها اگه واقعا نماینده باشن با حساسیت خودشان باید ببرن به شفاف شدن. این شفاف شدن باعث پاسخگو شدن میشه.
بودجه سال آینده دولت مجلس نشان خواهد داد که آیا روند شفافسازی هزینه ها ادامه یافته یا در مواجهه با انتقادات صورت گرفته امسال متوقف خواهد شد.
سپاسگزارم از نوشین سید حسینی. اما در ارتباط با صحبت های آقای محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل ایران ساکن پاریس، از طریق خط تلفن همراه خواهیم شد. آقای کاظمیان، همونطور که در گزارش هم شنیدید و در این حال حتما صحبت‌های آقای صادقی رو پیگیر بودید، امروز ایشون صحبت‌های خیلی مهمی کردن در ارتباط با مسئله فساد. دست کم در مجلسی که الان وجود داره و ما میشناسیم ترکیبش رو، صحبت‌های مهمیه، کما اینکه واکنش‌های زیادی هم برانگیخت تو همون مجلس. ولی شاید یکی از میشه گفت کلیدی ترین صحبت هایشون این بود که گفت دوچار تله فساد شده کشور. بعد میگه فساد فساد میاره و مثل تله فقر که فقر فقر میاره. این تحلیل شما از این برخورد بسیار صریح و تند آقای صادقی در ارتباط با مسئله فساد در کشور چی هست؟
همونطور که اشاره کردین، واقعا شاید بشه گفت شاکلید صحبت‌های امروز آقای صادقی، نماینده اصلاح طلب مجلس، همین بحث تله فساد هستش و اینکه فساد فساد میاره. و البته این توصیف که میگه اقتصاد ایران اقتصاد رانتی انگلی هستش، این فسادزاست و منجر به ظهور طبقه تازه و تازه به دوران رسیده شده که قلدر و باجگیر هستش، و این خب خیلی مهم هست، چون آقای صادقی فقط یک قوه یا یک بخش از ساختار سیاسی قدرت رو مورد انتقاد قرار نمیده. به تعبیری هر سه قوه یا همه نهادهای تشکیل دهنده بلوک قدرت در جمهوری اسلامی رو مقصر یا دارای آلودگی معرفی میکنه و تاکید میکنه به اینکه باید همه این نهادها از جمله خود مجلس که ایشون هم عضو اون هستش باید رسیدگی کنن. خب فراموش نکنیم که حتی کسانی مثل آقای توکلی نماینده پیشین مجلس و چرای اصولگرا از فساد سیستماتیک نهادهای حکومتی صحبت کردن و واقعیت اسفبار همینه که به خاطر فقدان یک قوه قضاییه مستقل و منصف و همینطور عدم شکل‌گیری یک مجلسی که از انتخابات آزاد سالم و عادلانه بر بیاد بر نیومده این مجلس، بلکه چنان که آقای صادقی هم اشاره کرده به تعبیر همین اساره نظارت استثوابی شورای نگهبان هست. طبیعتاً امکان نظارتی یا مواجهه حقوقی قضایی با فسادها تقلیل پیدا کرده و سودجویی‌های عجیب و غریب تا جایی که همیشون آقای صادقی اشاره کرده امروز تا سقف مثلا 130 هزار میلیارد تومان بدهی موقت به نظام بانکی در کشور شکل گرفته که به نظر میرسه واقعا داره یک فروپاشی از درونی صورت میگیره که هیچ کدام از نهادهای تشکیل دهنده حکومت توان مواجهه قاطع و صریح با اون رو ندارن.
به نظر میاد که همونطور که صحبت کردید از فروپاشی بر اثر وضعیت اقتصادی، این مسئله داره به یک نقطه جوش بسیار بالایی در درون نظام در واقع منتهی میشه. اما خیلی شگفت انگیزه که در همین مجلس کسانی که ادعای عدالت اجتماعی دارن، یعنی اصولگرایان، بیشترین اعتراض رو به محمود صادقی میکنن که داره اعتراض میکنه به مسئله فساد یا به اصطلاح به وضعیتی که نمایندگان دارن، که میگه ما نمایندگان اساره مردم نیستیم. این اعتراض اینها از کجا میاد؟ آیا عملا دارن دفاع میکنن از وضعیت موجود؟
مشکل همینجاست که متاسفانه نه نمایندگانی که خودشون رو اصولگرا میدونن و به تعبیری پرچم عدالت‌خواهی برافراشتن، اونها فعلا انگیزه یا عزم مصمم دارن برای مواجهه با فساد و بیشتر دارن با عینک منافع سیاسی نظام به مسائل اجتماعی اقتصادی نگاه میکنن. یعنی همچنان تلاش میکنن به اعتبار جایگاه شورای نگهبان یا بحث نظارت استثوابی خدشه‌ای وارد نشه و به خاطر این مسئله رو به حاشیه بردن. و حتی متاسفانه جریان معروف به اصلاح طلب که اینها در دوره به تعبیر چپ بودن و دغدغه‌های عدالت داشتن، اینها هم دارن نسبت به این مسئله اغماز نشون میدن و این شده که شاید یک کاریکاتوری هستیم که الان باز دوباره پرچمدار مبارزه با فساد شده کسی مثل آقای احمدی نژاد که داره حمله میکنه به خاطر منافع باندی خودش به باند لاریجانی و رؤسای قوه قضاییه و نقد میکنه وضعیت موجود رو در حالی که خود آقای احمدی نژاد هم در دوره چند صد میلیارد دلار درآمد کشور رو به خاطر مدیریتش به تعبیری به باد داد.
خیلی سپاسگزارم. مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل ایران از پاریس با ما همراه بود.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
همینطور که در خبرها هم شنیدید، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در یک پیام ویدیویی به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه 48 ساعت مهلت داد تا اسناد مربوط به محکومیت او و همکارانش را منتشر کند. آقای احمدی نژاد در این پیام ویدیویی رئیس قوه قضاییه را متهم کرد که برخی اصول قانون اساسی را زیر پا گذاشته. صادق عاملی لاریجانی هفته گذشته در سخنانی با دفاع از عملکرد قوه قضاییه محمود احمدی نژاد و نزدیکانش را به تضعیف نظام متهم کرده بود. رضا جمالی گفتگوی کرده با سعید برزین تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن و نخست ارزیابی رو درباره تهدید تازه محمود احمدی نژاد در قوه قضاییه جویا شده. سعید برزین:
موقعیت احمدی نژاد در شرایط موجود بسیار سخت شده برای خودش. یعنی احمدی نژاد نمیتونه با توده‌های مردم تماس برقرار کنه، یعنی روزنامه نداره، حزب نداره، ابزار کافی تشکیلاتی نداره، به این خاطر که همون کسایی رو که به قدرت رسوندنش همون آدما رو با خودش دشمن کرد، یعنی پایگاه حزبی نداره. خب شما اینو مقایسه کنید با خاتمی یا رفسنجانی که هر دو بعد از ریاست جمهوری پایگاه حزبی داشتن و میتونستن اعمال نفوذ بکنن. یک فاکتور دیگه مسئله شخصیتی احمدی نژاد، یعنی احمدی نژاد آدم شلوغ و اهل درگیری و دعواست، دوست داره جنجال ایجاد بکنه، اهل گفتگو و معامله و بده بسون سیاسی نیست. خب در چنین شرایطی که ابزار سیاسی نداره و چیزی رو هم نداره از دست بده، چون به تدریج فراموش خواهد شد به لحاظ تاریخی، تنها کاری که میتونه بکنه این که قهرمان بشه و مظلوم بشه و شهید بشه. من فکر میکنم این ظرفیه که در احمدی نژاد از شرایط حاضر داره فعالیت میکنه.
به نظر شما الان این تهدیدی رو که آقای برزین آقای احمدی نژاد کرده توی 48 ساعت که گفته که مدارکی یا صحبتی رو قرار هست اونطور که خودش مطرح کرده با مردم در میون خواهد گذاشت، چه خواهد گفت؟ به چه چیزی اشاره خواهد کرد؟
ببینید، ما نمیدونیم اون چه اسناد و مدارکی در دست داره، تهدیدهایی کرده و البته سند و مدرک هم حتما در دست داره. یک بار این کارو کرد، اومد در مجلس در موقعی که رئیس جمهور بود، فیلم گذاشت آبروی برادران لاریجانی رو برد و خب احمدی نژاد 8 سال رئیس جمهور بوده، رئیس کابینه بوده، دسترسی به اسناد محرمانه داشته، دسترسی به اطلاعات حساس حکومتی داشته. ما که اطلاع نداریم چی در دستش هست، ولی البته میشه تصور کرد که امکان داره اسناد و مدارک بسیار حساسی رو در دست داشته باشه.
آقای برزین، چقدر این اختلافی که الان بین آقای احمدی نژاد و همکارانش و مسئولان قوه قضاییه به وجود اومده، اختلاف شخصی است بین مثلا خانواده لاریجانی ها و خود آقای احمدی نژاد و همکارانش، و چقدرش واقعا ربط داره به اتهاماتی که دو طرف علیه یکدیگر مطرح کردند؟
ببینید، مخالفت با قوه قضاییه و لاریجانی به نظر من چند علت داره. یه فاکتور برمیگرده به روشی است که دستگاه حکومتی در شرایط فعلی داره با اون برخورد میکنه، یعنی دستگاه حاکم میخواد از طریق محکمه و دادگاه و پرونده سازی دست و بال احمدی نژاد جمع بکنه و اون مجبوره که با دستگاه قضایی برخورد بکنه و فشار به دستگاه قضایی بیاره و بهترین روش و ضربه به صادق لاریجانی میدونه. یه فاکتور دیگه اختلاف عمیق و کینه عجیبیه که بین احمدی نژاد و خانواده لاریجانی هست و هنوز هم اتهام میزنه. خانواده لاریجانی زمین گرفتن، گاوداری بر انداختن، پول در میارن، به هر حال موجب آبروریزی میشه و این برمیگرده به دوران ریاست جمهوری خودش و در رقابتی که با دو قوه قضاییه و مقننه بود و به نظر میرسه که آقای احمدی نژاد نمیتونه از اون سناریو بیرون بیاد و بر شرایط جدید خودش رو نصف بده. به نظر من این عواملی هست که او رو در برابر قوه قضاییه قرار میده.
آقای برزین، کمتر در تاریخ جمهوری اسلامی سراغ داریم که فردی مانند محمود احمدی نژاد بیاد و قدرتمندترین قوه حکومتی که نفر اولش رو رهبر جمهوری اسلامی انتخاب میکنه رو مورد انتقاد و نکوهش قرار بده. ارزیابی شما از نحوه برخورد قوه قضاییه تا به الان با آقای احمدی نژاد و نزدیکان او چه هست؟
من فکر میکنم برای دستگاه حاکم و برای شخص آقای خامنه ای مسئله الان مشکل تاکتیکیه. ببینید، برای آقای خامنه ای آقای احمدی نژاد الان یه معمای درد سر شد. از یک طرف احمدی نژاد با آقای خامنه ای نزدیک بوده از نظر فکری و اندیشه سیاسی، دفاع از مستضعفین، پایگاه طبقاتی، طبقات فرودست، و خامنه ای هم از احمدی نژاد در تمام مواقع حساس دفاع کرد و برای همین برای آقای خامنه ای زدن احمدی نژاد در واقع زدن خودشه. و اگر خامنه ای احمدی نژاد رو رسما و علنا پایین بیاره، یعنی شخص خودش در برابر احمدی نژاد قرار بگیره، به خودش لطمه زد. پس باید سعی کنه که مهار احمدی نژاد با دقت و ظرافت انجام بگیره. مهار احمدی نژاد باید بدون آسیب زدن به شخص خامنه ای باشه. پس الان مسئله صرفا ظرافت تاکتیکیه، وگرنه دعوا قهرآمیز شده و مسئله برای حکومت اینه که چطور فشار رو بر او افزایش بده.
گفتگوی رضا جمالی رو شنیدید با سعید برزین، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن. به گفته وزیر کشور در ایران، به منظور توقف کولبری 15 بازارچه مرزی ایجاد خواهد شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز یکشنبه گفت در دولت تصویب شد کولبری به صورت کلی متوقف شود و این اقدام را همراه با آثار اجتماعی و امنیتی دانست. در همین حال به گزارش آژانس خبری موکریان، دو کاسبکار دیگر شنبه شب بر اثر تیراندازی نیروهای مرزی کشته شدند. بیشتر بشنوید در گزارش بکتاش خمسه‌پور.
در حالی که عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور از تصمیم دولت برای گشایش 15 بازارچه مرزی با هدف پایان بخشیدن به مسئله کولبری در مناطق مرزی ایران اطلاع داده، کشته شدن دو کولبر دیگر در استان کردستان گزارش شده است. نیشتمان اسعدی گزارشگر آژانس خبری مکریان در سردشت در گفتگو با رادیو فردا این واقعه را چنین شرح می دهد.
بر اساس گزارشاتی که با آژانس خبری مکریان رسیده، شب گذشته نیروهای هنگ مرزی مستقر در روستای بیتوش از سوابع شهرستان سردشت به تعدادی از کولبران تیراندازی می‌کنند که دو کولبر جونشون از دست میدن و مکریان هویت این دو کولبر جوان محمد بهرامی و عثمان احمدی اعلام کرده.
در عکسایی که خبرگزاری مکریان از این دو کولبر منتشر کرده است، هر دو بسیار جوان نشان می‌دهند. کولبران که بیشتر در استان‌های غربی ایران مانند آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه هستند، برای کسب درآمد اجناسی را از مرزهای ایران وارد یا صادر می‌کنند. وزیر کشور عبدالرضا رحمانی فضلی روز یکشنبه درباره برنامه دولت گفت که افرادی با حداقل 3 سال سکونت در روستاها کارت پیلوری دریافت می کنند و از بازارچه‌های مرزی کالا را وارد کشور می کنند. به افزود تصمیم دارند آن مرزها را ببندند.
15 تا بازارچه مرزی را رسمی کردیم که در واقع 6 تاش بود، 9 تا بهش اضافه کردیم. تمام کولبری‌ها رو گفتیم بسته بشه، کالا میبریم. همه کالایی که تازه از اونجا میومده همونجا میاریم کالاها را. ما در اونجا یه تخفیف ویژه معادل یک رقم مناسب خوب اونجا بدیم و کسانی که در محدوده 20 کیلومتری در غرب کشور، در شرق کشور، در محدوده 50 کیلومتری در روستاها ساکن هستند و حداقل 3 سال سکونت در روستا، ما بهشون کارت برحال پیل وری اسمش هرچه بذاریم بهشون بدیم، اینها از همون محله ها این کالا را میتونن ببرن و با استفاده از تخفیف ما دیگه پس عوارض خواهیم گرفت، ولی با تخفیف به استانداردها نظارت خواهیم کرد، مرز را کاملا خواهیم بست. البته مشکلاتی پیش خواهد آمد برای ما که ما باید در عمل رفت کنیم. پس این مرزا انشاءالله با این تصمیم دولت تونیم یک کار مهم بیره اونجا انجام میدیم.
نهادهای دولتی در ایران پیش از این تنها برای تعدادی از کولبران کارت صادر کردند. رسول خضری نماینده پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی جمعیت کولبران در استانهای غربی کشور را 75 هزار تن برآورد کرده است. فقر و بیکاری، عدم سرمایه گذاری و توسعه از دلایل روی آوردن بسیاری در مناطق مرزی کشور به کار کولبری است. نیشتمان اسعدی در ایران:
هر سال ما شاهد هستیم که بیش از 10 نفر از کارگران کولبر به دلیل فقر، بیکاری و برای تامین امر معاش به این شغل خطرناک روی میارن و جون خودشونو در مرزهای ایران عراق یا از دست میدن یا دچار مسمومیت هایی میشن که اصلا قابل جبران نیست. توزیع ناعادلانه ثروت ملی، مدیریت بد اقتصادی و فرهنگی و سیاسی، نبود راههای مناسب و سازماندهی و همچنین توسعه نیافتگی در این مناطق محروم باعث شده که از همه اقشار، خصوصا کسانی که دارای تحصیلات عالی دانشگاهی هستند، افراد سالخورده و حتی زنها و بچهها به خاطر تامین مایحتاج و روزانه خودشون مجبورند که بیشتر از حد توانشون کالاهایی را از مرز عراق وارد ایران کنند و بالعکس هم هستش و در اینجا کرامت انسانی زیر سوال میره و این پرسش مطرح میشه که چرا نباید در این مناطق شاهد وجود کارخانه ها، کارگاه ها و شغل های مناسبی باشیم که مردم مجبور نشن جون خودشونو به خطر بدن. به بهانه حفاظت از مرزها و جلوگیری از ورود کالای قاچاق، نیروهای هنگ مرزی تحت هر عنوانی این اجازه رو به خودشون میدن که خیلی راحت به کولبران و کاسبکاران شلیک کنن و در خیلی از موارد شاهد بودیم برای توجیه تیراندازی های خودشون، نداشتن کارت کولبری و عبور کولبران از معاملی که ممنوع شده رو اعلام میکنن.
کولبران همواره با این سوءزن ها مواجه بودند که ممکن است عوامل قاچاق کالا از مرزها به داخل کشور باشند. سال گذشته به دنبال کشته شدن 5 کولبر، 60 فعال مدنی و سیاسی در نامه ای از حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهان دلجویی از خانواده کشته شدگان و اشتغال زایی در استانهای غربی کشور شدند.
آتش خمسپور گزارش میداد و اما بشنویم صدای شنوندگان رو.
مرجعیت امروز ایران هم سیاسته. به الله مرجع اگه مرجعه باید پشتیبان فقرا، مساکین، درماندگان باشه، نه حامی گردن کلفتا و راندخارا و نزول خورها و اونهایی که غارت میکنن بانک ها رو.
همیشه این بودجه های نهادهای مذهبی بیشتر از بودجه های عمرانی و بودجه های ضروری تر بوده توی کشور، اما خب به یمن وجود شبکه‌های اجتماعیه که حالا امسالی مقداری برجسته تر شده نسبت به قبل. ضعف بسیار شدید حکومت در کمک به زلزله زدگان غرب کشور باعث شده که مردم ناخودآگاه قیاس بکنن بین اون چیزی که در غرب کشور اتفاق افتاد و این بودجه‌ای که اینجا داره مصرف میشه.
خب میرسیم به پایان این مجله 30 دقیقه‌ای شبانگاهی. سپاسگزارم که با من مرشد قاسمفر همراه موندید و به پایان این مجله شبانگاهی با من رسیدید. از شما دعوت می‌کنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.